بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در روایات اهل بیت برای مردم قرآنی مسلک ارزش فوق العاده‌ای بیان شده، که البته این ارزش باز طبق روایات در قیامت جلوه ظاهر هم پیدا میکنه. در بخشی از آیات قرآن هم جلوه ظاهر این ارزش بیان شده، مثل آیات سوره مبارکه رعد. که نزدیک به 10 آیه دنبال همه در این آیات مسائل بسیار مهمی مطرحه، که مسائل قرآنیه، یه بخشش اعتقادیه، یه بخشش عملیه، یه بخشش اخلاقیه، یه بخشش مالیه، یه بخشش هم حذفیه. نمونه بخش حذفیش در همون آیات ولا ینقضون المیثاق، مردم قرآن مسلک عهدشون رو با خدا و پیغمبران و ائمه طاهرین و قرآن مجید نمیشکنن، یعنی شکستن عهد در زندگیشون حذفه، حذف هم کار خودشونه، یعنی دنبال شکستن عهد نیستن. ممکنه شرایط زندگی تغییر پیدا بکنه، عوض بشه، یه روز راحت باشن، یه روز در رنج باشن، یه روز در سختی باشن، یه روز در آسایش باشن، یه روز پولدار باشن، یه روز بی پول باشن، اینا رو در ارتباطشون با خدا و پیغمبر و ائمه و قرآن لحاظ نمی کنن. یعنی برای زیر و بالا شدن زندگی، برای کم و زیاد، برای راحتی و سختی یه پرونده جدا دارن که میگن اینا از عوارض دنیاست، که قرآن مجیدم به این عوارض اشاره میکنه، تلک الایام و نداولها بین الناس. این امور مادی میگرده، همیشه پیش یه نفر نیست، بالاخره دنیا زیر و بالا داره. میگن این پرونده جداست، ما اینو نباید با دینمون، با ارتباطمون با پیغمبر ائمه طاهرین مخلوط بکنیم و کارمونو در این طرف سست بکنیم. یعنی نعوذ بالله تکیه بدیم به این مسئله که چون خدا برای ما راحت نخواسته، پول نخواسته، ثروت نخواسته، متاع نخواسته، پس ما عمل به دینشون نمیخوایم، اقتدای به پیغمبرشون نمیخوایم، اصلا قاطی نمی کنن این دوتا رو با هم دیگه. یه سخنرانی شم نظیری یا بی نظیری وجود مبارک حضرت سید و شهدا شب عاشورا دارن که به همین معنا اشاره می کنن که ما دو تا پرونده داریم، یه پرونده دنیایی مادی قابل تغییر و تحول، یه پرونده دینی توحیدی اخلاقی و عملی. اون وقت ببینید خودشون شب عاشورا ابتدای سخنرانیشون فرمودن احمدک اللهم، خیلی عجیبه واقعا، احمده علی السراء و الضراء، احمدک اللهم علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی دین. جمله اولشون این بود، من پروردگار عالم رو ستایش میکنم، نه شکر، شکر با حمد فرق میکنه. شما در قرآن مجید هم کلمه حمد رو زیاد میبینید که شروع خود قرآن مجیدم با همین حمده، الحمدلله، نمیگه الشکر لله، الحمدلله. اما در آیاتی هم کلمه شکر رو میبینید، ماده حمد با ماده شکر فرق میکنه. حمد یعنی تعریف کردن از کسی به خاطر کار زیبا و عمل جمیلش، میخواد این کار زیبا و عمل جمیل پرش منو بگیره و میخواد نگیره. حضرت میگه ستایش میکنم خدا رو، الاسراء و الذراء، بر تمام خوشی ها و بر تمام ناخوشی ها. من نمیام خوشی ها و ناخوشی ها رو با پرونده توحیدم قاطی بکنم که در خوشی مست کنم و در ناخوشیم پست بشم. میگم یه پرونده دنیایی، مردم دنیا یه روز خوشن یه روز ناخوشن، یه روز دارن یه روز ندارن. این کاری به دین من، کاری به رابطه من با خدا، کاری به عمل به قرآن و اقتدای به ائمه طاهرین نداره. قاطی نمی کنن این دوتا پرونده رو با هم دیگه. خب اینا که در هر گونه خوشی، در هر گونه رفاه، در هر گونه ناخوشی، در هر گونه رنج، در مشکلات، در راحتی ها اهل قرآنم، یعنی همیشه به انتظار اینن که امروز وظیفه‌شون چیه نسبت به خودشون، به زن و بچه‌شون، به کسبشون، به کارشون، به مالشون، به معاشرتشون، چیه الان وظیفه‌شون، اون رو عمل میکنن. نمیگن حالا که خوشیم بذار بی قید و شرط خوش بگذرونیم بعدن توبه میکنیم. خب حالا بعد کجا؟ کی ضمانت داده که من بعدی باشم برای توبه کردن؟ یک، کی ضمانت داده که من موفق به توبه بشم؟ دو، اینا یه سلسله حالات شیطانیه که بر انسان چیره میشه و حاکم میشه که خیلی آدم باید مواظب باشه که نلغزه. و همین خاطرم گفتن شما همیشه اهل سوال باشین، یعنی وقتی که به یه مسئله برخوردین که تکلیفتون رو نمیدونین برین بپرسین. خب اینا کاری به ناخوشی ها و خوشی ها ندارن، عمل به قرآن میکنن. اینایی که عمل به قرآن میکنن و با پرونده مادی زندگیشونم قاطی نمی کنن. آخه خیلی ها قاطی می کنن. مثلا فرض بکنید جوونه، زحمت هم کشیده، حالا کنکور قبول نشد، میگه اگه خدا منو قبول می کرد من باز هیئت می رفتم، نمازم هم می خوندم، مشهدم هم میرفتم، حالا که قبول نشدم دیگه کاری به کار خدا ندارم. یا خود قرآن مجید میفرماید و این اصابته شرون انقلب علی وجهه، اگر یه ضربه مادی بهش بخوره، شر در اینجا به معنی ضربه مادیه، به معنی ضربه مالیه، اگر یه ضربه بهش بخوره انقلب علی وجهه، به خدا و به انبیا و به قرآن و به قیامتش پشت میکنه، میگه نخواست. و یه مقدار موشکافی بشه این حال سر از کفرم در میاره، که نتیجهش این میشه که اگه خدا بلد بود خدایی بکنه من اینجوری به مشکل نمیخوردم. من بندش نیستم؟ مگه او منو نیافریده؟ چرا از من مواظبت نکرده؟ چرا باید من مالم تلف بشه؟ چرا باید بچه‌ام بمیره؟ چرا باید تصادف بشه تو زندگیم؟ این قاطی کردن پرونده ایمان و توحید با پرونده مادی خیلی راحت آدمو بیدین میکنه. ولی اونایی که اهل تفکیکن، یعنی میدونن، یقین دارن که عوارض دنیایی مال بافت دنیاست، بافت دنیا. خب جوان سر حال، خوشتیب، خوشگل پیر میشه، بیحالم میشه، موهاشم میریزه، از اون قیافه زیبای جوانی هم میفته. خب بافت دنیا رو بر این قرار دادن، اینجا جای گله و نارضایتی نیستش که. اگر بنا بود همه جوون بمونن و نمیرن که الان 10,000 آدم رو هم دیگه سوار بود، چون 5 قاره 1/4 خشکی، 3 هم آبه، گنجایش نداره. خداوند دنبال این جهان محدود یه جهان نامحدود بیپایان رو از نظر زمانی و مکانی قرار داده که نوبت یه جمعی در یه قرنی که تموم میشه اینا رو وارد جهان بعد میکنه. خب این بافت دنیاست، این دیگه جای گله نداره، جای شکایت نداره. این که حالا خدا جوونی رو از من گرفت، خوشگلی رو از من گرفت، نشاط بدن رو از من گرفت، منم دیگه کاری به کارش ندارم، این قاطی کردن دوتا پرونده کار خطرناکیه. خب اهل قرآن در تمام شرایط زندگی اهل قرآن هم. اینا آدم های با ارزشی هستند. در قیامت اینا جلوه ارزش دارن، یعنی اون ارزش قرار داده شده برای اینها در قیامت به صورتهای گوناگون جلو چشمشون تجلی میکنه. الان ارزش پنهانه، معنویه، قابل نشون دادنم نیست. خب من و شما به خاطر وابستگی شدیدمون به وجود مبارک حضرت سید الشهدا آدم های با ارزشی هستیم، اما چیزی در ما پیدا نی که حالا از اول خیابون تا آخر خیابون بریم به مردم بگیم ارزش ما رو ببینید. این ارزش فعلا در پنهانه، ولی در قیامت ظهور میکنه. تو این چند تا آیه سوره رعد که ظهور ارزشها در پایان 10-12 آیه بیان شده، دوتاش بیان شده، یکیش اینه که اهل قرآن، اقتدا کنندگان به قرآن، وقتی از قبر در میان، ببینید آیه رو چقدر آرام بخشه، والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم به ما صبرتم فنعمه عقبت دار. کسانی که عربی خوندن و پامنبرن این عنایت رو حتما دارن که کلمه دخله در عربی که خودش تنها ذکر بشه به معنی وارد شدن، یعنی وقتی که ما منتظر یه نفر هستیم، از در که میاد میگیم دخله، وارد شد. اما اگر کلمه دخله با علا بیاد، مثل همین آیه والملائکتو یدخلون علیهم، به معنی دیدار و زیارت. تو روایاتمونم خیلی روایت داریم که راوی میگه دخلتو علا ابی عبدالله، یعنی من به زیارت امام صادق رفتم، یا دخلتو علا رضا علیه السلام، یعنی به زیارت حضرت رضا رفتم. خدا میفرماید والملائکتو یدخلون علیهم، فرشتگان بعد از اینکه اهل قرآن از قبر در میان به زیارتشون میان، یعنی اهل قرآن میشن مزور، ملائکه میشن زائر. یعنی به جای اینکه ما در قیامت فرشتگان رو زیارت کنیم، قرآن مجید میگه فرشتگان شما رو زیارت میکنن. حتما این زیارت بهره داره، یه کار فرشته که گتره نی، کار بی خودی که نی، کار بی علت که نیست، کار بدون فلسفه و بدون هدف که نیست. ما میشیم مزور، یعنی اینقدر ارزش داریم که در قیامت ملائکه به زیارت ما میان، از روبرو میان ما رو زیارت کنن. قرآن میگه نه، یدخلون علیهم من کل باب، انگار ازدحام زیارت خیلی شدیده، فرشتگان از روبرو میان، از پشت سر میان، از دست راست میان، از دست چپ میان، از بالای سر میان، یدخلون علیه من کل باب، یعنی از همه طرف، از همه طرف. یعنی انگار در قیامت اهل قرآن میشن یه حرم که از همه طرف به این حرم هجوم میشه، مثل کعبه. کعبه رو دیدید که در مسجد الحرام دایره وار میشه نماز خوند، دایره وار. اونجا دیگه نمیگیم رو به قبله، خود اصل قبله است دیگه، رو به قبله نیم. ما در ایران رو به قبله وای میستیم، اما اونجا حلقه وار کعبه رو در آغوش میگیریم، حلقه وار ملائکه به زیارت مؤمن متقی اهل قرآن میان. خب حالا که از همه طرف برای زیارت هجوم میکنن، ما وقتی میریم زیارت ائمه سلام داریم تو زیارتاشون، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک یا ابا جعفر. ملائکم که به زیارت اهل قرآن میان اول سلام میکنن. اما سلام ملائکه چه معنی داره؟ همین سلام علیک عادیه، یعنی وقتی که ملائکه از همه طرف به زیارت اومدن و گفتن سلامون علیکم، ما بهشون بگیم علیکم السلام کار تمومه؟ نه، قرآن از اهل قرآن علیکم السلام دیگه نقل نمی کنه. سلامون علیکم یعنی ما از جانب خدا، از روبرود، پشتر، دست راست، دست چپ، بالا سرت اومدیم اعلام بکنیم که تو در این صحرای محشر از هر رنج و عذاب و اضطراب و دغدغه و رنجی در امنیت. این معنی سلام. خب ما وقتی از قبر دران در جا این همه فرشته بیان به ما اعلام امنیت بکنن، حالا هفت طبقه جهنم هم جلو ما شعله بکشه، خب بکشه. قرآن مجید در آیات دیگه میگه مؤمنون در قیامت و هم یضحکون، اصل لبشون از خنده بسته نمیشه. یضحکون فعل مضارعه، دلالت بر استمرار داره. و هم یضحکون، لبشون از خنده بسته نمیشه، دارن این هفت طبقه جهنم رو میبینن و میخندن. غیر اونایی که قرآن میگه دوچار یک ترس عظیم و یک هول سنگین و یک اضطراب و دغدغه شدید که از فکرشونو به هم میریزه، در حدی که خدا میفرماد پروندشونو که میبینن پر گناه و ظلم و ستم و بدکاری و زشتکاری و اعمال بده، قرآن میگه چنان رشته فکریشون در هم میریزه که علنی به خدا میگن این پرونده دروغه و ما این کارا رو نکرد. مضطربه، به هم خورده است، اختلال روانی پیدا کردن. شما در آیات دیگه تو سوره حج میخونید به پیغمبر میفرماید یوم ترن ناس سکارا، ناس نه مردم مؤمنا نه مردم اهل قرآن، ترن ناس یعنی بیگانگان از قرآن رو که میبینیم، اونها رو به صورت آدمایی که خیلی عرق خوردن و مس کردن میبینی، اصلا تلو تلو میخورن، چشماشون درست نمیبینه، فکرشون درست کار نمیکنه. و ما هم به سوکارا، حبیب من، اینا با خوردن شراب و عرق و آب جو مس نکردن، علت مستیشون اینه، ولیکن نه عذاب الله شدید. اینا تا چشمشون به جهنم افتاده اصلا همه چیشونو باختن. همون مؤمن نه، اهل قرآن نه، وقتی هفت طبقه جهنم میخندن. به ما دنیا میگفتن اینجا جای بدکارانه، با خوش با حالمون، ما که اهل اینجا نیستیم. پرونده ها رو اینا تو دنیا قاطی نکردن. این مقدمه رو که من گفتم که یه تحلیل قرآنی و روانکاوی اسلامیه، حالا این جمله رو بشنوید که بعد از این مقدمه مثل شیرین ترین لقمه برای فکرتون قابل هضمه. برای فکرتون، اونایی که پرونده دنیا رو با پرونده توحید و دین و دینداری قاطی نمی کنن. یه خانومی که از طلوع آفتاب، طلوع تقریبا، آفتاب که زد، اون سال ایام عاشورا اینطور که دقیقاً حساب کردم سال 61 با برج مهر ایران تقریباً همزمان بود. مهر در ایران گرمه، یعنی دومین ماه تابستان دیگه، یا تیر و مرداد و تا پاییز، اول پاییز، اولین ماه پاییز، بازم حرارت تابستانو داره، گرم، کولرا کار میکنه. عراق خب خیلی گرمتر ایران بوده. طلوع آفتاب اوائل مهر، هوای گرم، جنگ شروع شده. هم مردا تشنن، هم خانوما تشنن، هم بچه ها تشنن. تا 4 بعد از ظهر که جنگ خاتمه پیدا کرد. یک خانوم از حدود 6:30-7 صبح تا 4 بعد از ظهر 72 داغ، نه یه دونه داغ، نه 17 داغ. یاران برادرش، یاران بی‌نظیری در تاریخ عالم بودند. چون دیشب برادرش گفت انی لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی، من بهتر از شما رو در گذشتگان و آیندگان خبر ندارم. هستی شما هم وضع ندارم. غیر از ابی عبدالله پیغمبرم زمان حیات خودش فرمود، گاهی اشاره میکرد به حضرت سیدالشهدا، میفرمود شهیدان کنار او آقای تمام شهیدان عالمند، من الاولین و الاخرین. یعنی هیچکی رو همتراز اینا ندیم. ما علی اکبر گونه نداریم تو دنیا، ما ابوالفضل گونه نداریم تو دنیا، ما زینب گونه نداریم تو دنیا. اینا حرفاییه که ما در آوردیم. امام حسین فرمود من بهتر از شما رو در عالم خبر ندارم. پیغمبر فرمود شهیدان کنار حسین من آقای شهیدان اولین و آخرینن و آقای این 72 نفرم خودشه، حسین منه. خب یه سخنانی هم زینب کبرا با یاران داره، اونا هم خوندنیه تو کتابا. یعنی زینب از نظر روحی، ایمانی، اخلاقی و در عبودیت بیگانه از این 72 نفر که نبوده. این 72 نفر 72 تا دانه تسبیح در یه بند بودن، اصلا از همدیگه جدایی نداشتن. 72 تا بودن ولی یه دین، یک روح، یک نور، یک حقیقت. فرقشون فقط در خلقتشون بود و در بدنشون بود و در ظرفیتشون، این تسبیح. 72 داغ دیده از 7 صبح تا 4 بعد از. حالا تمومم نشده که کار، تمام نشده. یه مصیبت دیگه این که به هیچ عنوان اجازه دفن این 72 تا رو ندادن، که اقلن اینا دلشون خوش باشه این جنازه های قطعه رو دفن کردن. این یه مصیبت بعد حادث. مصیبت دیگه، بالاخره هر موجود زنده ای شب یه سرپناه میخواد. مرغا روزا تو باغچن، اما هم که هوا میخواد تاریک بشه خودشون را میفتن میرن تو لونش. کسی اونا رو نمیفرسته تو لونه. هر موجود زنده زی حیاتی شب یه سرپناه میخواد. سرپناه اینا رو هم غروب کلشو آتیش زدن و نابود کردن. اینم یه مصیبت. روز 11 که میخوان ببرنشون اقلا نیومدن کنار همون جاهای سوخته سوارشون بکنن، کلو اووردن تو میدان کنار این بدنهای قطعه قطع. از همه سنگینتر برادران این که عزیزترین زنان عالم، عزیزترین دختران عالم، اینایی که من میگم همشون مدرک دارن. مثلا روز عاشورا امام حسین وقتی میخواستن برن میدان، سفارش زنا و دخترا رو کردن جداگانه، درباره حضرت سکینه سفارش کردن، به زینب کبرا فرمودن فإنها خیرت و نسوانی، این بهترین زن اهل بیت من. با اینکه 13 سالش بود حضرت سکینه، و داره در کتاب ها که پسر امام حسن مجتبی روزی در مدینه اومد خدمت ابی عبدالله، سرشو انداخت پایین، امام فرمود برادرزاده برای امر ازدواج اومدی پیش من؟ عرض کرد بله عموجان. فرمود من 2 دختر دارم، حالا 2 دختر وقت شوهر البته، یکیش فاطمه است، یکیش هم سکینه، تو علاقه داری با کدومشون ازدواج کنی؟ عمو جان، عرض کرد آقا با سکینه. فرمود اما سکینه که اون وقت 12 سالش بود یا نزدیک 13 سال، امام فرمود برادرزاده جان این دختر در عالم هم کفر نداره مثل مادرش زهرا، اما خدا برای زهرا علی رو ساخت، اما برای سکینه خدا کسی رو نساخت. بعد فرمود برادرزاده جان این دختر تو این سن به مقام انسلاخ رسیده، یعنی غیر خدا در وجود او هیچی پیدا نمیشه. مقام انسلاخ یعنی دل این بچه گره به هیچی در این عالم نداره جز خدا. تو میتونی با فاطمه ازدواج، که البته این ازدواجم ازدواج بسیار با برکتی بود، پسر امام مجتبی با فاطمه دختر ابی عبدالله نسل عجیبی از این زن و شوهر به وجود اومدن، نسل عجیب. یکی از اونایی که از این نسل به وجود اومد آیت الله لزمای بروجردی، یکی مرحوم بحرالعلومه، یکی خاندان طباطبایی حکیم در عراق آیت الله العظما حکیم، یکی شهید مدرسه. یه نسل عجیب با برکتی به وجود اومدن. خب شخصیت حضرت سکینه رو تصور بکنید، شخصیت زینب کبرا فوق حضرت سکینه است، و ام کلثوم و رباب و زنان اصحاب. فکر بکنید اسیر شدن زنان به دست اشرار چه مصیبت سنگین. اصلا بر من که قابل درک نیست. خوبم اصلا نمیفهمیم، اگه میفهمیدیم سکته میکرد. خوبیش اینه نمیفهم، ولی ما که شیعه ایم و عاشق اهل بیت از تحملشو نداشتیم، سنگ کوب میکردیم که کیا به دست کیا اسیر شدن. حالا ادامه داره. میام یک شبانه روز اینا رو پشت دروازه کوفه نگه میدارن برای تحقیر، بعد وارد کوفه میکنن. با ورود به کوفه تمام سرهایی رو که تونسته بودن جدا کنن، چون بعضی از سرها قابل جدا کردن نبود، مثل سر قمر بنی هاشم که با سینه یکی شده بود، اما سرایی که جدا شد در مقابل این محملا به نیزه رفت. همه اینا رو از هفت صبح روز عاشورا فکر بکنید تا روز دوازدهم محرم که اینا رو کت بسته وارد مجلس ابن زیاد کردن. اهل قرآن پرونده مادی و دنیایی رو با پرونده توحید و عبادت و قرآن و نبوت قاطی نمی کنن که حالا به خاطر بالا پایین شدن پولی، بدنی، داغی از این ور کم بذارن، اصلا سراغ این ور نمیان. اگر از اون ور کم بشه فقط میگن مصلحت الهیه، کم نمی کنن. چون پولم کم شده منم از دینم از خدا کم میذارم؟ نه. یه مرتبه ابن زیاد وقتی که این خانوما رو دید میدونست که زینب کبرا قاطی ایناست، گفتش که یا بنت علی. زینب کبرا جواب نداد، اون جواب ابلهان بی جوابیه، اصلا محل نزوش بهش، گید نه جواب نمیده. خودش حرف و ادامه داد، به زینب کبرا گفت ما ترد دنیا ها، زندگیتونو چی دیدی؟ یعنی پرونده زندگی مادیتونو، پرونده زندگی مادیتونو، یعنی در به در شدین، امدینه آواره شدین، مرداتون کشته شدن، زناتون اسیر شد، این پرونده بالا پایین شدن زندگی دنیا که زینب کبرا با پرونده توحید و نبوت و امامت ابدا قاطی نمی کنه. ما ترد دنیا چگونه دیدی؟ جواب ما ارا الا جمیلا، هر چی رو دارم می بینم زیبایی دارم می بینم. تمام. یعنی فکر میکنی به خاطر این حادثه، به خاطر آتیش گرفتن خونه هامون، به خاطر این که نذاشتیم بدن هامونو دفن کنیم، به خاطر این که سر اینا رو بریدیم، به خاطر قطع شدن بدن ها، قطع شدن بدن ها، ما از خدا کم میذاریم؟ احمق بیشوب. ما ارا الا جمیل، نه خونه دستم رفت زیباست، چون من مهمون خدام در این دنیا، مهمون خدام، دنیام جای بالا پایین شدن، کاسبی مالی مدتی نمیگرده، حالا تحریم جور دیگه از بالا پایین شدن بازاره، و باش زیباست، پیر شدم زیباست، میمیرم زیباست. اینه که قرآن میگه این ارزش در قیامت جلوه میکنه، فرشتگانم به زیارتتون میان و میگن سلام علیکم، همه نوع امنیت برای شماست، برای چی؟ به ما صبرتون، چون در دنیا با بالا پایین شدن زندگیتون از خدا کم نذاشتیم. اینه دیگه به ما سبرد. وقت امیر المؤمنین می فرماید، عجب روایتی، اهل القرآن اهل الله و خاصتو، اهل قرآن کی هم؟ من اونایی که زندگیشون قرآنی، مثل ماها، ما که زندگیمون آمریکایی نی، اسرائیلی که نی، اروپایی که نی، ما زندگیمون قرآنی. روشن هم از صبح بیدار شدیم، هیچ هم ناراحت نبودیم از این که بیدار شدیم، نماز خوندیم، هیچ هم ناراحت نبودیم از این که وضو گرفتیم و نماز خوندیم. بعد نمازم دلمون میخواست بخوابیم، اما خودمون با خودمون حبس زدیم. ایام فاطمیه است، جلسه به نام حضرت زهراست، اونجا هم قرآن میگن، روایت میگن، درسای خوبی تو آیات قرآنه. یه حروم نکنم وقتمو با خواب، پاشم برم تو مجلس علمم شرکت بکنم، بعدم میریم دنبال کارامون دیگه. حالا من کار نوشتنی دارم میرم دنبالش، شما هم کار مادی دنیایی دارید، مغازه دارید، میرید دنبال کارتون، حلال خدا رو رعایت میکنید. این میشه زندگی قرآنی، این میشه اهل الله. اهل القرآن، اهل الله و خاصته و بندگان ویژه خدا. خیلی عجیبه که زین العابدین به زینب کبری گفت فهم تو مال معلمای دنیایی نیستش، که کسی فهم تو عمه جان تقویت کرده باشه، فهم تو از دنیا، از زندگی، از حقایق فهمیه که مستقیماً خدا بهت. تو فهمیده یه بی معلمی. اینه قاطی نکردن دوتا پرونده. خب حالا ارزش زینب کبری رو ببینید، اینم خیلی عجیبه. تازه نیم ساعت، یه ساعت بود به دنیا اومده بود، پیغمبر فرمود بیارینش ببینمش، اووردنش. خب یه ساعته به دنیا اومد، چشم پیغمبر که به اون چهره عرشی افتاد، بلا فاصله قبل از این که به زهرا تبریک بگه، به امیرالمؤمنین تبریک بگه، بلا فاصله فرمود هر کسی برای این دختر گریه کنه. ثواب گریه بر اون مساوی با گریه بر دو امام معصوم، امام حسن و ابی عبدالله. خیلیه. یه نکته، این یه عرضش. اما یه نکته دیگه براتون بگم که دلیل دارم، بیان دلیلش یه رو 20 دقیقه طول میکشه، ولی چون شما مؤمنین، اهل قرآنین، حرف منو قبول میکنین، دیگه لیازی نیستش که من این رو موشکافی بکنم. اینم خیلی مهم، گریه بر زینب کبری مرگ رو آسان میکنه. نمیگم گریه بر دیگران، گریه بر زینب کبری. این هم یه نکته. واقعا اهل قرآن چقدر ارزش داره. نکته دیگر، وجود مبارک امام زمان. یه نامه دارن به یکی از یاران روزگار خودشون. نامه خیلی نامه جالبیه، حدود نصف صفحه است و من این نامه رو یک سال دیدم، پیدا کردم. تو اون نامه آخر نامه می نویسم در تمام مشکلاتی که برات پیش میاد، برای اینکه سرعت در حل مشکل ایجاد بشه، خدا رو به زینب کبرا قسم. که اگه خدا رو به زینب قسم بدی، دست رد به سینت نمی زنن. خدایا به زینب کبرا قسم، ما زن و بچه ها و نسلمونو مؤمن اهل نجات قرار بده. ما و زن و بچه ها و نسلمون رو از بیدینی حفظ فرما. خدایا از شرور و فتنه ها و فساد زمان هممونو تا روز قیامت حفظ فرما. دشمنان ما رو ذلیل و زمینگیر کن. گذشتگان ما، امام، شهدا، علما، مدعاها، هر کسی که در این گونه جلسات سهمی داشته، در مؤمن شدن ما سهمی داشته، الان در برزخ روح و ریحانت رو بر اونها نازل فرما. به رحمتی که یا